خیلی محضره. همه کسانی که به گردن ما حق دارن، علمای ربانی گذشته، امام راحل ما، شهدای عزیز و گرانقدر ما، خدا به عظمت اونها، به آبروی اونها، ما رو در مسیر شناخت دقیق و عمیق امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف و رسالت و وظیفه‌ای که در این رابطه به عهده داریم، آبروی اونها یاری بفرماید. لحظه و آنی این توفیق از ما گرفته نشه، جزء برترین و بهترین یاران امام باشیم به برکت صلوات بر محمد و آلش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با 60th جلسه دوره تکمیلی خدمتون هستیم با موضوع علائم ظهور. خب موضوع اصلیمون آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه که حی است و حاضر اما غائب، و ظهور او و سپس قیام او برای تحقق عدالت جهانی وعده الهیه. گفتیم این ظهور یک شرایطی و زمینه هایی را می طلبه که بخشی از اون بر عهده امت که تحت عنوان شرایط ظهور بیان شد. این ظهور یک نشانه هایی هم داره که بحث امروز ما و شاید جلسات بعدی ما به فضل الهی در رابطه با نشانه های ظهور هست و مباحث مهمی که در این رابطه وجود داره. بازم در یه بررسی تطبیقی اگر که بخواییم رابطه بین بحث زمینه ها و شرایط ظهور و علائم ظهور رو ببینید در یک جاده، در یک اتوبانی که شما حرکت میکنید، تیکه به تیکه تابلوهای وجود داره که با اون زبان خاص خودش، این نکته این عدد فرمایید، تابلوهای زبان خاصی دارن که کسی که میخواد تو جاده حرکت کنه اون زبان رو باید بره یاد بگیره. اصطلاحا میگیم گواهی نامه. حالا با این زبان هم یادتون باشه کار داریم. بحث شرایط به مسابقه همین جاده است. و اگه این جاده نباشه شما برای رسیدن به مقصد با مشکل روبرو میشی. لااقلش اینه که با تأخیر و با سختی ها و مشقت هایی مواجه میشیم، پیش بسا در برخی از موارد نتونید به اون مقصدتون برسید. شرایط به مسابقه راهسازیه، چون جاده که میسازید خب حرکت میکنید تو این مسیر و راه هموار میشه، بهتر و سریعتر به مقصد میرسید. اما علائم به مسابقه این تابلوهاست، جنبه اعلامی داره. این تابلوها شما رو جلو نمیبره، خود این تابلو نه، توجه به این علائم و نشانه ها با شناخت این زبان خاص باعث میشه که شما بتونید بهتر در این مسیر حرکت بکنید و از آسیب های احتمالی خودتون رو نگه دارید. وقتی میگه پیچ خطرناک سرعت ها کم میکنید، وقتی جاده لغزنده هست سرعت ها کم میکنید، جای گردنه هست، تونل هست، اینا متناسب با اون مسیر حرکتتون رو جلو میبرید. نکته مهمی که هست اینه که خب ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بزرگترین و مهمترین پدیده و حقیقت هستیست به نوعی که تمام اهداف انبیا و اوصیا و اولیا به دست حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بناست رقم بخوره. و به نتیجه رسونده بشه. همه به نوعی نقش داشتن در این راهسازی و در این مسیری که منتهی میشه به اون قله ظهور و تحقق همه جانبه توحید. خب به خاطر اهمیت ظهور ما روایات فراوانی داریم که در این روایات مسائلی در رابطه با ظهور، نشانه هایی در رابطه با ظهور، حوادث پیرامونی ظهور هم بهش پرداختن. و خب شما مستحضر هستید یکی از ویژگی های انسان اینه که اشتیاق شدید داره نسبت به آینده. اصلا چرا داستان جذابیت ویژه برای همه داره، حالا برای بچه ها بیشتر، بزرگتر هم داستان و ماجراهای تاریخی رو خیلی دوست دارن، چون وقتی یک ماجرایی بیان میشه شما دوست داری که بعدش هم بدونی این چی شد، حالا به کجا رسید، بعدش رو میخوای بدونی. حوادثی که مربوط به آینده هم هست همینطوره. خیلی انسان اشتیاق داره، خب یکی از مسائل مهم بحث آینده بشریت، خب آینده جهان چی میشه در یک نگاه کلی. حالا یه وقت یکی میخواد آینده خودش رو بدونه، آینده خانوادش رو بدونه، یه وقت نه، بحث کل عالمه، کل دنیاست که بالاخره نهایتش چی میشه. اشتیاق به دانستن حوادثی که به مربوطه به آینده است در بشر در واقع زبانه میکشه. حالا گاهی این پیشگویی هایی که مربوط به آینده هست آسمانیه، گاهی زمینیه. زمینیه یعنی چه؟ یعنی افرادی که ارتباط با مبدأ غیب ندارن، احاطه و اشراف به گذشته و حال و آینده ندارن، اینا میان بر اساس حالا راهکارهایی که هست که عرض کردم، یکیش بحثای علوم غریبه و سایر شگردهایی که در این زمینه هست، یعنی یه چیزایی را راجع به آینده میگن. بشرم چون اون اشتیاق به آینده را داره و خب معلوم هم نیست که به آینده که هنون نیمده کجا میتونه بگی غلطه، کجا میتونه بگی درسته، لذا میبینی بازار اینها بسیار در طول تاریخ و تا به امروز گرم بوده. طالبینا، منجما، امثال اینها. و الان در کانال ها، در گروه هایی که صحبت از آینده و علائم ظهور و اینکه چه میشود و چه نمیشود، میبینی که تعدادش خیلی بالاست. اما یه کانالی بزنید در رابطه با شرایط ظهور، چند نفر میان عضو میشن، همه فراری هست. اما یه وقت منشأ این پیشگویی وحیه، یه وقت منشأ این پیشگویی سخن کسانی است که با غیب در ارتباطن، پیامبر از این شأن الهی، امام و حجت خدا که خدا او را حجت بر خلائق خودش قرار داده. طبیعتا ما وقتی بحث ظهور رو مطرح میکنیم و بحث حوادث پیرامونی اون و نشانه های ظهور، باید و الا ولابد باید بریم سراغ بیان های معصومانه، اون بیان های آسمانی و کسانی که در واقع ارتباط دارن با مبدأ غیب، یعنی اهل بیت رسول گرانقدر خدا و اهل بیت طاهرین صلوات الله علیه اجمعین. خیلی ای منتظران مراقب باشید در جان این زمینیان نیفتید. خب الان در مقام فلان شخص لبنانی عرض میکنه کانالی داره و میگه بله چنین میشود، چنان میشود، فلان میشود، و میبینی کانالش خیلی در واقع عضو داره، با استقبال روبرو میشه و مسائل تاله تیرم که به تاریکی میزنی یکی دوتاش ممکنه بخوره. بعد اینها رو میبینی، من دیدید پارسال اینو گفتم، من قبل از این حادثه اینو گفتم و اینا رو برجسته میکنم، مواردی که دروغ در بیادا به قول من راستی ردش میکنم. وقت این باعث میشه که ما گرفتار آسیبهایی بشیم در این زمینه. یا مورد رو داشتیم چند سال قبل، روز شمار ظهور، اصلا روز شمار درست کرده بود قبل از حمله آمریکایی‌ها به عراق، زمانی که صدام حاکم بود از روز شما رو ظهور درست کرده بود و یه سری مسائل رو مطرح میکرد و چقدر رو به خودش توجه داده بود. اینا کم کم توجه رو جلب میکنن و بعد در یک بزنگاه کار خودشون رو میکنن. بفرم مثل بحث جهانی شدن و جهانی سازی. بله گاهی پیشگویی سازی هم هست. بله بله. لذا ببینید کم کم حساسیت بحث برای ما روشن‌تر میشه که بحث نشانه ظهور رو ساده نگیریم. ببینیم این حرفی که در رابطه با بحث ظهوره، حوادث پیرامونی ظهوره، نشانهای ظهوره، خاصگاهش کجاست؟ از کیه؟ ما تو بحث مواردی که به عنوان روایته اونجا یه حساسیت خاص بزرگان ما دارن که اون روایت سندشو بررسی کنن، محتواشو بررسی بکنن و یه سری از روایاتشو میگن این روایات همین زمینیانه که اینا رو ساختن، جعل کردن به اسم اهل بیت، به دروغ. روایات ضعیف داریم ما در بحث نشانه های ظهور. اونجا حساسیت هست که آیا واقعا ببینیم این روایت سند داره یا نداره، اعتبار داره یا نداره، محتواش چی هست و چی نیست. تو چه برسه مواردی که اصلا روایت نیست و منشأ و مستندش یه شخص خاصی، شخص عادی است که حالا با اون زرنگی و شیطنت و بعضا استفاده از علوم غریبه و بعضی از مواردش فرمونمون بحث خود پیشگویی سازی و همثال اینها و برخی از منتظران امام زمان از جلال الله تعالی فرجه الشریف در دام اینها میفتن. من حالا یه نظیری بخوام خدمتون عرض کنم، این نرم افزارهای مختلفی که هست برای نقشه ها، شما میخواید یه آدرسی رو برید، یه شهری رو برید، آدرس رو بهش میدید و گوشیتون میگه اسمش چیه؟ ها ویز از کجاست؟ اسرائیل. خب یکی از دقیق ترین این نرم افزارها نرم افزار ویز، درسته؟ کسانی که نرم کردن آقا دقیق میگه صد به جلوتر تصادف شده، از اینجا نرو شلوغه، یه مسیر دیگه به پیشنهاد میکنه. یعنی طی چند سال اعتماد شما را جلب کرد، مشتری جلب کرد. وقت بحث فتنه آبان ماه سال 98 گلشو چی؟ نتیجهشو گرفت. دقیقا این وی هدایت میکرد به کجا؟ به مکانهای شلوغ، به مکانهای درگیری که بر خلاف اصل هدفشه. قبلا جوری بود که شما را در از بهترین مسیر برسونه به مقصد، مکانهای خلوتی که شما سریع در کمتری به مقصد برسید. اینجا اومد چی کار کرد؟ یعنی پس اصل این قضیه، هدف اصلی اصلا این نبود که شما رو کمک بکنه. ای منتظران به هوش باشی، چشما باز باشه. در رابطه با بحث علائم ظهور و حوادث پیرامونی ظهورم چشما باز باشه، به هر سخنی، به هر ندایی، به هر حرفی، به هر سایت و کانالی دل نبندیم، ولو چند تاش هم راست در بیاد. راست در اومدن مواردی که گفته میشه انشاءالله در بحث آسیب شناسی ظهور یه بحث مفصلی در این رابطه داریم. این دلیل بر حقانیت اینها نیست. خب در ادامه این نکته رو خدمتون عرض میکنم. خب ما میگیم علائم ظهور، گاهی از خود همین تعبیر سریع رد میشیم. سوال، علائم ظهور یعنی چه؟ نشانه های ظهور یعنی چه؟ نشانه های ظهور را نشون بده یعنی چه؟ ظهور را نشون بده. آها آفرین. پس یه وقت این علائم بحث فاصله ما با ظهور، مثل تابلوی که میگه آقا تا فلان شهر مثلا 100 کیلومتر فاصله را نشون میده. دقت کردی؟ گاهی وقتی از نرم‌افزارا زمان را نشون میده. پس یه وقت علائم ظهور بحث نزدیک بودن ظهور رو نشون میده، یا علائم ظهور حالا این نزدیک بودن در این حال بدون حاسبش ها، بدون تعیین زمان، نمیگیم امسال، نمیگیم سال دیگه، ولی از مجموع این علائمی که پیشگویی شده و بیان شده و اینا محقق شده، شما اینجور حس میکنه که خبرهای در راهه. گردی به پاش و در افق گویی سواری میرسن. یه وقت علائم ظهور، نه علائم ظهور، ظهور کی؟ امام زمان. یعنی چه علائم ظهور امام زمان؟ و شما می‌بینید در طول تاریخ صدها نفر، هزاران نفر اومدن گفتن انا مهدی، به دروغ. و بعضیشون تو این کار خودشون هم خوب هنرمند بودن، تونستن تا حدود موفق بشن و خیلی ها رو به سمت خودشون جذب بکنن. حالا مثل مهدی سودانی، عرضان خدمتشون، تونست سودان رو به استقلال برسونه با همین ادعا. خب اون موعود راستی، اون موعود راستی کیه؟ من از کجا تشخیص بدم که این واقعا همون سکه اصله؟ اون بدلی نیست و تقلبی نیست. به نظر میرسه بخشی از علائم ظهور در رابطه با اینه که شما بتونی اون موعود راستین رو شناسایی بکنی، که اون موعود راستین غیبتش تمام شد، ظهور کرد. ظهور کرد یعنی چه؟ یعنی که شناخته شد، به اذن الهی خودش رو معرفی کرد. که بخش مهمی از نشانه های ظهور کارکردش اینجاست. اون نشانه های حتمی ظهور، به ویژه صوفیانی، به ویژه ندای آسمانی، خصف در بیدا، تو این زمینه نقش و رسالت بسیار بسیار تعیین کننده و حساسی رو اینجا بازی میکنه. پس وقتی ما میگیم علائم ظهور، حواسمون باشه یعنی چه علائم ظهور؟ علامت و نشانه چیه ظهور؟ نزدیک بودن و دور بودن ظهور، یا خود اون شخصیتی که الان غائبه و هرچه زودتر به اذن و اراده الهی غیبتش به پایان میرسه و به اصطلاح شناخته میشه و ما میگیم ظهور میکنه؟ اینا از میبینی که خود علائم ظهور هم شاخه هایی داره و رسالت هایی داره که حالا در بحث فلسفه علائم ظهور. یه نکته دیگری هم که داریم، حالا هر آنچه که در روایات در رابطه با بحث ظهور و حوادث پیرامونی ظهور ذکر شده رو ما میگیم علائم ظهور. مثلا بعضن بعضی از این روایات حوادثی را که در دوران غیبت و قبل از ظهور اتفاق میفته بیان میکنه. حالا اینکه چرا این حوادث رو بیان میکنه و رسالت این حوادث چیه، آرام آرام باید بریم جلو و بعد فلسفه بیان علائم ظهور که روایات بسیار فراوانی رو به خودش اختصاص میده رو باید ببینیم چیه. یه نکته که میخوام توجه شما رو جلب بکنم که نگاه تحلیلی داشته باشیم به این مسائل. حالا ما فقیه نیستیم، ولی میگم نگاه فقیهانه با معنای لغویش داشته باشیم، نگاه عمیق داشته باشیم. خب ما در بسیاری از روایات فراوانی داریم مواردی به عنوان علائم ظهور بیان میشه. ضایع کردن نماز، بله، رواج فساد و منکرات، نمیدونم مساجد زیبا و آراسته اما دلهای کسانی که توی مساجد جمع شدن از هم دور، طلاق، ربا، نمیدونم چی زیاد میشه، بچه ها حرف پدر و مادر گوش نمی کنن، ساز و آواز. ببخشید اینا چه ربطی به ظهور داره؟ اینکه خیلی زمانها اینجوری بوده، زمان امام سجاد هم اینجوری بود، زمان مواقر هم اینجوری بود. اینی که در بسیاری از روایات میاد 10 مورد، 20 مورد، 50 مورد، 100 مورد رو ذکر میکنه از این جور مسائل که بازار دین فروشی گرم میشه. مردا خودشون شبیه زنا میکنن، زنا خودشون شبیه مردا میکنن، زنا وارد تجارت میشن. بعد از اون مسئله از اون این چه رابطه با ظهور داره که به عنوان علائم ظهور و اینکه قبل از ظهور علاماتی هست و نشانه هایی هست، 1, 2, 3, 4 از این سنخ مسائل بیان میشه. چی به نظرت؟ اونی که من به نظرم میرسه ولی بیشتر شما روش تأمل بکنید و موضوع رو دنبال بکنید اینه که اینا معلول خانه نشین کردن اون امام حجت نیست که خدا قرار داده. لذا مشترک بین هم دوران غیبت و هم دورانی که ائمه رو خانه نشین کرده، زمام امور به دست امام نبود. البته این مسئله در دوران غیبت به علل و عوامل خودش، خود طولانی شدن این فاصله به اصطلاح غیبت امام و اینکه زمام امور به دست امام نیست، شبه افکنی دشمنان و ویژگی هایی که آخرالزمان داره، اسباب و علل فحشا و منکرات و گناهی که در اثر پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی ایجاد میشه. خب در زمان قدیم سینمای هالیوودی نبود، سینما به این وضعیت نبود، نمیدونم گوشی های هوشمند و تبلت و امثال اینها نبود. اینا در عین حالی که میتونه در خدمت بشر به کار گرفته بشه برای رسیدن به اهداف بلند مادی و معنویش، اما امروزه عمدتاً به ابزار تبدیل شده برای شهوت پرستی، برای فساد، برای فحشا، برای منکرات، برای ارتباط بهتر و سریعتر اونه که دنبال گناه، اونه که دنبال سرقته، اونه که دنبال فحشاست. پس کنید 30 سال قبل 40 سال قبل خیلی راحت نمیتونست، اما الان الو با یه پیام یه چیکار میکنه؟ بله تصویریش هم که دیگه خیلی این ابزار دسترسی به گناه رو کمن و کیفن بهتر کرد. لذا اگر در رابطه با بحث ظهور یه سری موارد و حوادثی ذکر میشه از این قبیل، این به این جهته که میخواد توجه بده من و شما را که مردم این نتیجه خانه نشین کردن امام، این نتیجه کنار زدن امام، این نتیجه غیبت امامه، میخواد ما را توجه بده به چی؟ اضطرار به ظهور و این که گره کار بشر باز نمیشه مگر با اینکه کار به دست امام سپرده میشه. رابطش با ظهور اینه و یکی از فلسفه های غیبت هم همینه که ما اینو بفهمیم که بقیت الله خیر لکم. اینکه بحث امام زمان تنها راه اصلاح عالم است، چه در بعد مادیش و چه در بعد معنویش. لذا این موارد که ذکر میشه، این موارد آسیبایی که ذکر میشه، در پایان امام توصیه میگه میکنه که فشتهد لیراکلا علا خلاف ما هم علی. این آسیب ها در این دوران هست بخاطر این ویژگی هایی که عرض کردن. تو تلاش کن اینجوری نباش. دو، اینا بفهمید و بفهمونید که کار درست نمیشه مگر با اومدن امام. و صرف برید زیر این بار که چجوری میشه در فرج تعجیل ایجاد کرد، اون زمین سازی رو برید سراغش. هر هزینه‌ای داشته باشه، هر زحمتی داشته باشه، کار درست نمیشه مگر اینکه امام بیاد. لذا داریم که حضرت مهدی یملع الارض دستن و عدلا بعد ما، این همینه داره میگه. میگه امام اگر خانه نشین شد، اگر امام کنار بری، وضع جامعه این میشه، فساد و فحشا جامعه را میگیره. وقت ببینید چقدر یه عده ای کج فهمیدن که خب برای اینکه امام زمان بیاد باید عالم پر از ظلم و جور بشه تا امام بیاد. خیلی کج فهمیه. نه خیر، این نتیجه سقیفه است و کنار زدن امامه. شما اون راهی رو که خدا و اون مسیری رو که خدا برای شما رقم زده برای رسیدن به سعادت و رستگاری، وقتی کنار زدی گفتی نه من خودم بلدم راه دیگری را بری، معلومه تو اون بیراه هر چی بری جلوتر مشکلاتت بیشتر میشه. پس معنای بیان این نشانه ها که نماز ضایع میشه، بازار دین فروشی داغ میشه و مردم قبلشون میشه پول و شهوت و امثال این مواردی رو که داره ذکر میکنه، میخواد بگه آقا این نتیجه رفتن به این بیراه هست، ترمز بگیرید، درگردید به مسیر. پیام این مسیر اینه، اضطرار به امام و این حس و درک اضطرار به امام سبب چی میشه؟ تأجیل ظهور میشه. آیا با این نگاه ما روایت ظهور رو دیدیم؟ لذا تو بحث روایت ظهور ما نباید نقش تماشاچی رو داشته باشیم. بله سفیانی میاد، چه میکنه چه نمیکنه، دجال میگن میاد، یمانی میاد، خصل بیدا میشه، ندای آسمانی میشه، ما هم نشستیم مثل اینکه در این فیلم میبینیم به وقتمون رو پر بکنیم. آره خوش بود، جلسه خوشی بود، بالاخره از دجال و سفیان اینا گفتن. بابا این نیست، اینا رو باید تجزیه و تحلیل بکنی، به قول قرآن درش تدبر بکنی. خب چرا اینها رو بیان میکنه و بعد اینها به عنوان علائم ظهور بیان میشه؟ یعنی چه علائم ظهور؟ یعنی چش همینه که از اینها بفهمیم و بفهمونیم که گیر کار کجاست، مشکل کجاست. یگانه کسی که میتونه عالم رو اصلاح بکنه، اونم اصلاح نه فقط حوزه اجتماعی، نه همه عرصه ها، او مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه و شریفه. اینا تقاضا دارم اگر کسی حتی بیاد یه مقاله‌ای در این رابطه بنویسه خیلی مناسبه. نکته یه بعدی که در رابطه با بحث علائم ظهور عرض میکنم اینه که ما یک اشراط و ساعت داریم، یک علائم ظهور داریم. خب اشراط و ساعت یعنی چه؟ علائم ظهور یعنی چه؟ و رابطه بین این دوتا چیه؟ اشراط جمع شرفه، شرف یعنی علامت. پس شما میتونه اشراط بر رشی به جاش بذاری؟ علائم، علائم از ساعت. پس علائمش یکی شد. حالا ساعت منظور چیه؟ قیامت، علائم قیامت. ما یه علائم قیامت داریم، یه واقعیتی داریم تحت عنوان قیامت، عالمی پس از این عالم، که این قیامت و برپای قیامت چی داره؟ نشونه هایی داره، علائمی داره، علائم القیامه، اشراط الساعة. یه واقعیتی داریم به نام ظهور، ظهور. حالا رابطه این ظهور و قیامت چیه را زیل آیه 210 سوره بقره اگه یادتون باشه اونجا صحبت کردیم. یه واقعیتی داریم به نام ظهور، این ظهور هم نشونه هایی داره. رابطه بین علائم و نشانهای قیامت و علائم و نشانهای ظهور چی؟ و نسبتی که بین این دو تا هست چی؟ تباین، تساوی، اون خصوص من وجه، اون خصوص مطلق چی رابطه شد؟ ظهور، بله، یکی از علائم قیامت و اشراط الساعة خود ظهوره. بله خب حالا نسبتش چی میشه این دوتا؟ یکی میشه. با چه نسبتی حالا پیدا میشه؟ بعضی موارد در لیست هایی که به عنوان علائم ظهور شمرده میشه 100 تا 200 تا بلکه بالاتر، میبینید که همین جور یه لیستی آوردن مفصل درباره نشانهای ظهور. اولین چیزای آوردن روایت مثلا خصوصا از آقا امیرالمومنین علیه السلام، سیأتی زمان چنین و چنان، زمان میاد که از اون ملاهم که بخشیش هم در نهج البلاغه ذکر شده، اینا رو به عنوان علائم ظهور بیان میکنه. خب هر چی که امام فرموده سیأتی زمانون، این نیست که این زمان ربط به ظهور داشته باشه، بلکه مال حوادثی است که در زمان بنی امیه به وجود اومد و اون بحث حجاج ملعون بخشش مربوطه به بنی عباس و حوادثی است که در واقع مال گذشته است. چون اینها رو به عنوان نشانه ظهور و در آینده میای بیان میکنی؟ نه، اینا رو باید با دقت دید که این سیأتی زمانون رو داره امام علی میگه. خیلی از این سیأتی زمانون ها ربطی به بحث ظهور نداره، حوادثی بوده که در گذشته اتفاق افتاده. البته از این جهت که حضرت داره میگه شمایی که با امامی که خدا قرار داده، با غدیر، با اهل بیت، با اون همه توصیه چنین کردید، اینم نتیجش، نتایجی که با انتخاب این مسیری که برای خودتون رقم زدید و ظلمی که به اهل بیت کردید، شمایی که علی را نخواستید گرفتار حجاج میشید، گرفتار بنی عباس میشید، گرفتار داعش ها میشی و امثال اینا، از این جهت قابل دیده. ولی همه اینها رو نیاییم تو لیست نشانه های ظهور قرار بدیم. دو، تو این لیست نشانه های ظهور گاهی مواردی مثلا یعجوج و معجوج، دخان، طلوع خورشید از مغرب و موارد این چنینی هم ذکر میشه. خب اینا عمدتا از اشراط الساعه هست. ببینید نسبت بین اشراط الساعه و علائم ظهور اون خصوص مطلقه، با توجه به اون نکته ای هم که فرمودید که تو اشراط الساعه و نشانه های قیامت روایت که دارید، یکی از اشراط الساعه بحث ظهور حضرت مهدی است، یکیش نزول حضرت عیسی مسیحه، یکیش اتفاقا بحث خسفه که بعد بیان شده. با توجه به این، پس اون چه که به عنوان علائم ظهور و مربوط به ظهور حضرت مهدی و از جمله خود ظهوره، در راستای حرکت به سمت قیامت و از علائم قیامت هم شمرده میشه. اما یک سری از اشراط الساعه و علائم قیامت که اینا مال بعد ظهور و قیام حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه شریفه، در آستانه برپایی قیامته، اینا خاص قیامت، ربطی به ظهور نداره. اینها را باید تفکیک کرد، جدا کرد. و الحمدلله اون مقالات و کتبی که این یکی دو دهه اخیر، این 10-15 سال اخیر نوشته شده، خیلی دقیق‌تره تا اونی که 20 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش نوشته شده. و همین جور اینها را در هم تله‌ای آوردن، عرض کردم هر روایتی که میگه در آینده چنین و چنان میشود به عنوان علائم ظهور، هر چی راجع به اشراط الساعه به عنوان علائم ظهور. این توجه رو هم باید در این قضیه داشته باشیم که اشراط الساعه یه مسئله است و بحث ظهور مسئله دیگریه. اشتراکاتش چیه، افتراقاتش چیه، و اینها قاطی نشه. اما یکی از مهمترین مباحثی رو که ما در بحث اصطلاح نشانه های ظهور داریم، با توجه به اینکه روایات خیلی به این موضوع پرداختن، خب چرا؟ چون یه گوینده، یه حکیم، یه معصوم بی خودی وقت نمیگذاره یک موضوعی رو، کمان که گفتیم وقتی رسول گرامی اسلام میاد نون بیش از 560 روایت از پیامبر راجع به حضرت مهدی و مسائل پیرامونی آن میبینیم حضرت دارن، این حاکی از اهمیت موضوع مهدویته. حالا در بین موضوعات مهدوی بحث نشانه های ظهور اگر شما میبینید اینقدر مورد توجه قرار گرفته بهش فرداخته شده، پس یه فایده ای، یه چیزی وجود داشته که ارزان خدمت شما اینقدر با اون پرداخته شده. لذا یکی از بحثایی که داریم اینه که فلسفه فلسفه و کارکرد بیان نشانه های ظهور، یعنی این که نشانه ظهور رو بیان کردن اصلا چرا؟ اصلا کارکرد نشانه های ظهور چی هست؟
آقا بیا تا زندگی معنا بگی.
یادم رفت این رو چیزش بگذارم وسط کلاس. بله، عرضم به خدمت شما که ببینید فایده بیان علائم و توجه کردن به علائم چی هست در این زمینه. یه نمونه و مثال عرض بکنم که جایگاه علائم ظهور مشخص بشه. گاهی یک واقعیت مهمی که تأثیر داره در سعادت و رستگاری انسان، این با معیارها، با اصول، با قبلش مبانی اون همه شفاف بیانش و اتمام حجت میشه، مثل غدیر. خب غدیر و بحث جانشینی آقا امیرالمومنین علیه السلام از همون ابتدا، از یوم الانذار و در طول دوران بعثت و بعد هجرت توسط پیامبر اسلام بیان شد و در بحث غدیر هم اون بحث بیعت و اون تصریح و امثال اینها بیان شد. اون ادله متقن و مستحکم و قطعی که وجود داره در واقع بیان شد. اما خب این موضوع موضوعی نیست که موضوع ساده باشه، دشمن داره. خیلی از روز اول طمع کردن برای همین، برای بعد از رحلت پیامبر که بیان این امر رو به دست بگیرن. لذا اینا هیچ وقت ساکت نمیشینن و بر نمیتابن این که کسی مثل امیرالمومنین بیاد امور رو به دست بگیره. طراحی کردن، برنامه‌ریزی کردن و به قول قرآن مکری را در واقع پیگیری کردن. خب خود گذر زمان، پیامبر که از دنیا میره، وقتی پیامبر از دنیا میره راه باز هر کسی بیاد یک حرفی بزنه، ادعایی بکنه، چیزی رو به پیامبر نسبت بده، با اون دجل و نیرنگ و شیطنتی که این از خدا بی خبران داشتن در جابجایی حق و باطل، در تیره و تار کردن حق و باطل، اینکه حضرت علی رو چهره جلوه بده کسان هیچ ارتباط به پیامبر نداره، پیامبر اختشاقومی داشته باشه، ما هستیم که بنی امیه این کارو میکردن. بالاخره اون فتنه ها و اون فضای غبارآلودی که ایجاد میکردن، یک سری در تشخیص حق و باطل چی میشدن؟ دوچار مشکل میشد که واقعا حق با علیست. حالا گوینده حکیم، شخصیتی مثل رسول اعظم خدا، میاد در کنار اون اصول و مبانی و معیارها و راه حقی که بیان کرده و ادلش هم محکم کرده، یه سری نشونه هایی هم ذکر میکنه. این نشونه ها کارکرد کمکی دارن. اصل چیه؟ اون ادله است. اونا تمامه، اونا کاستی نداره. اما این لطف و رحمت خداست، لطف و رحمت پیامبر خداست که سنگ تموم میگذاره، که فردا کسی بهونه نداشته باشه. مثلا میاد میگه که راجب عمار، تقتل عمارن الفئت الباقیه. عمار رو یک گروه تجاوزگر که علیه حق قیام و اقدام میکنن میکشن. خب در فتنه‌ای که به پا شده در جنگ صفین و در مقابلش آقا امیرالمومنین علیه السلام، یه دوچار چی هم؟ شک و تردید هم. خب اونا نماز میخونن، قرآن میخونن، اینا هم نماز میخونن، قرآن میخونن. یه عده اصحاب پیامبر اون برن، یه اصحاب پیامبر حق با کدومه؟ با اینکه اون اصول و مبانی و معیارهایی که ذکر شده کامل شفاف و روشنه ها، اما فضا فضای غبارآلوده. الان فاصله افتاده سالها با زمان حضور پیامبر، با اون شیطنت و دجل و نیرنگ معاویه و امرو آسا اینا دارن، از برای برسکه مشتبه شده. عمار وقتی در معرکه توسط نیروهای معاویه به شهادت رسید، این یه علامت و نشانه برای هر اونایی که ضعف دید داشتن و نمیدونست اقواتیه که این ببینید عمارو کی کشت؟ نیروهای معاویه. یا در فتنه جمل پیامبر فرموده بود خلاص فتنه به پا میشه و سگهای هوعب علیه زنی پارس میکنن در منطقه هوعب سر و صدا میکنن. نشانه بر این بود که اونایی که در جمل همراه طلحه و زبیر و عایشه و امثال اینا هستن، اتمام حجتی برشون بشه که ببین این جریان، جریان باطل، جریان جملی ها. یا در رابطه با بحث عبازر که قبلا اشاره کردم تو بحث روایات که حضرت فرمود الان کسی وارد میشه که او از اهل بهشته، روایتش یادتون هست، و بعد فرمود کسی که مرا مژده بده به خروج آزاد. خب حضرت چرا اینقدر بر صداقت عبازر تأکید میکنه؟ تا اون وقتی که عبازر میاد فریاد میزنه علیه دستگاه حاکم عثمانی، مردم بدونن اونی که عبازر میگه درسته. عبازر ببین طرفدار کیه و علیه کی داره فریاد میزنه. اینا ببین کارکرد علائمه، از اون معیارهاست. اون معیارها مثل ستونهای محکمیست و الا در این حال این دشمنان، این دجالان تو همین نشونها میتونن دستورد بزنن، کمان که زدن تو قضیه عمار. اومدن گفتن چی؟ اومدن گفتن نخیر، عمار علی کشته، علی میخواست نیاردش، کی آوردش تو میدون؟ و جواب دادن پس حمزه سید الشهدا هم حتما پیامبر کشته. ببینید پس ما در علائم و علائم فرع شاخه هست. ما اگر اون ستونها و اون اصول و مبانی رو نداشته باشیم تو علائم با ما چی میشه؟ بازی میشه. از علائم استفاده لازم رو نمیتونیم داشته باشیم. لذا توجه اینا هر کدوم میتونه موضوع یک مقاله باشه که علائم ظهور در کنار اون اصول و مبانی کار کرد داره. اگر اینا رو جدا کردیم از اصول و مبانی، با همین علائم ما رو بازی میده و شما راه به جایی نمیبرید. کمان که بیان شده در رابطه با بحث ندای آسمانی چیکار میکنه؟ بحث قبلا داشتیم، شیطانی هم، شیطان هم میاد ندای آسمانی میده. وقت بعد میگه خب ما از کجا تشخیص بدیم این ندا درسته اون ندا درسته؟ میگه اونی که قبلش در تشخیص امام حق مشکلی نداشته و درست تشخیص داده، اینجا هم درست تشخیص میده. افر من یهدی الالحق احق و ای یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، که ذیل آیه 35 سوره یونس روایاتش رو تفاسیر ربایی ما هست. پس علائم ظهور رو در کنار اصول و مبانی ببینیم. فرض بکنیم یه جریانی، یه حرکتی مثل احمد اسماعیل راه افتاده، بیعت میگیره، با اون قضایایی که هست و روایاتی که میاد بیان میکنه و با اون بحث استخاره و با اون بحث خواب و که خواب میبینی آقا این از ماست، برست باش بیعت کنی، چقدر همراه خودش برد. شما اگر که اون معیارها و مبانی رو نداشته باشی، اینجور تو چاله میافت، خسر دنیا و الاخره میشه. اینی که اینقدر تأکید کردن که هر ندایی، هر پرچمی بلند شد دنبالش راه نیفتید، ببینید در رأس اون پرچم و ندا چی هست؟ آیا یک فقیه هست؟ یه دینشناس هست؟ یه متخصص در مباحث دینی وجود داره؟ این متخصص و این فقیه جامع الشرایط هدفش چیه؟ دعوت به چی میکنه؟ دعوت به کی میکنه؟ همه جوانب رو ببینید، که هم ما از اون تعبیر میکنیم به فقیه جامع الشرایط یا ولی فقیه. اگه در رد یه جریانی در دوران غیبت چنین مسئلهی وجود داشت، بله دنبالش برید، تقویت کنید، حمایت کنید، یاری کنید. اما اگر غیر از این بود، نه، تا خب یه کسی که هیچ تخصصی در دین نداره و صرفا با شیطنت و شگرد و امثال اینها میاد با استفاده از علوم غریبه با دجل و نیرنگ میاد یه سری افراد رو با خواب با استفاده اینجور مسائل، آیا اینا راه تشخیص حق و باطل در دین قرار داده شده؟ گفتیم و خواهیم گفت در بحث آسیب شناسی که رؤیای صادقه هم نه رؤیای دروغ، اونا که کاری نداریم، رؤیای صادقه هم حجت قرار داده نشده برای امت، و الا سنگ رو سنگ بند نمیشه تو این زمینه. اون اصول و مبانی که در دین بیان شده اونها رو باید شناخت و علائم رو کنار اونها دید و کار که پیدا میکنه فایده پیدا میکنه، و الا نه ما مشکل پیدا خواهیم کرد. حالا میخوام بگم در رابطه با بحث ظهور حضرت مهدی هم همینطوره، برای حقیقت شناخت حضرت مهدی معیارهای بیان شده که در بحث ظهور خواهیم گفت، اون معیارها کافیه برای تشخیص حق از باطل، اما به خاطر اهمیت موضوع، به خاطر اینکه اون جریانی که شدیداً در پی تضعیف و تخریب مهدویت و ظهور امام زمانه و شبان روز داره کار میکنه، اون فضای غبارآلودی که ایجاد میکنه و مردم رو در تشخیص اون موعود راستین دوچار مشکل میکنه، کیا را؟ اونایی که ضعف بصیرت و بینش دارن. لذا میبینی در کنار اون معیارها یک سری نشانه هایی ذکر شده که این نشانه ها کمک میکنه به افراد که در تشخیص از حق از باطل، در شناسایی موعود راستین کمک بشن. این کارکرد علائم ظهور که فرض بکنید بحث صوفیانی از کردن، بحث ندای آسمانی، خسته در بیدا، اینا کمک میکنه به افراد در تشخیص موعود راستین از مدعیان دروغین، در تشخیص سکه بدلی و تقلبی از اون سکه اصل. این کارکرد علائم، زیرا یه عده‌ای اصلا نیاز به علائم ندارن، یه عده‌ای معیارها دستشونه، امام را میشناسن، نور امام را، حقیقت امام را درک میکنن. چرا؟ چون که اهل تفکر و تعقلن، سعیشون این بوده که به دنبال عقل باشن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، در زمینه حلال خوری، در زمینه پرهیز از حرام و شبهات، پرهیز از گناه سعی کردن اهل تقوا باشن. اینا سبب میشه که اینا در تشخیص حق، در تشخیص حضرت مهدی دچار مشکل نباشن. اما اونایی که حالا مشکلاتی در این زمینه دارن، این علائم کمک اونها میکنه که بتونن حق رو از باطل تشخیص بدن. پس این نشانه های زور در کنار اون اصول و ضوابط نقش کمکی میتونن داشته باشن. یکی دیگر از کارکردهای علائم ظهور، شناخت جریان های حق و جریان های باطل در دوران غیبت. این مثلا روایت اون چه که در رابطه با صوفیانی هست، این که عرض میکنم ما چه دید و نگاهی به علائم داشته باشیم. اون بحث زبان علائم هم یادتون باشه که فراموش نکنیم، این که ما تماشاچی نباشیم نسبت به علائم ظهور. اگر میان در رابطه با صوفیانی مطلبی بیان میکنه یا در رابطه با یمانی، یعنی داره گرا میده، یعنی داره جهت میده. اگه جریان صوفیانی یک جریان قدرتمندیست در مقابل هم با شیطنت میاد قدرت رو به دست میگیره و چه مشکلاتی ایجاد میکنه و مناطق مختلفی رو، کوبر خمس رو در واقع تصاحب میکنه، این معنیش اینه که عجب، پس قبل از ظهور بحث صوفیانی هم هست، ای وای ای بیداد. خیر، شما باید در برابر این قدرت بیایید چیکار بکنید؟ یک سپاه، یک نیروی قدرتمند فرامرزی تشکیل بدید، آموزش های لازم رو در عرصه های مختلف متناسب با شرایط زمانی و مسلح بودن به انواع و اقسام سلاح‌های مورد نیاز اینا ببینن داشته باشن، تا وقتی چنین جریان شکل گرفت براحتی چی بشه؟ مقابله بشه باش. چرا سفیانی نهایتا با اون قدرت و عظمتی که داره 15 ماه بیشتر دوام نمیاره؟ چون اون جریانی که کد گرفته و با اون بیان روایات سفیانی که ما در رابطه با عهد سفیانی در میان نشانه های ظهور اصلا متفاوت با همه این نشانه ها، در برخی از کتب مهدویت ما یه بابی داریم تحت عنوان نشانه های ظهور، بعد یه بابی داریم مستقلا در رابطه با سفیانی، به خاطر اهمیت این قضیه است. چرا بیشتر از 15 ماه دوام نمیاره؟ چون در مقابل این یک سپاه، یک نیروی قدرتمندی شکل گرفته که میاد شاخ این سفیانی رو میشکنه و در هم میشکنه، نابودش میکنه. اینی که گاهی میگن آقا رهبر چیه، رهبر کیه، رهبر چه کار میکنه، نه انشالله آقا میاد، اینا دین رو نفهمیدن، اینا مهدویت رو نفهمیدن، اینا بحث علایم ظهور رو نفهمیدن. خب سپاه قدس کار کی بود و امروز سپاه قدس داره چه میکنه؟ یک نیروی بین المللی مقاومت در مسیر یاری امامه. بله راستا هستن و خود همونها رو کی داره هدایت و رهبری میکنه؟ یکی از بخشای این سپاه فرامرز هم نیروهای یمن هم دیگه، تو عراق، تو سوریه، تو لبنان، تو فلسطین، تو افغانستان، تو پاکستان، خود ایران که خب مشخصه، حتی تو آذربایجان، ابوالفضلیون آذربایجان. این نیروی قدرتمند بین المللی الهام گرفته از اون چیزی است که گفته شده در رابطه با بحث سفیانی و قدرت سفیانی، که خب پس ما نباید بشینیم تماشاچی باشیم، ما باید پاشیم کاری بکنیم. و یکی از بزرگترین کارها، لذا ولی فقیه اگر هیچ کار نکرده بود جز این کار، برای دین بس بود، برای دفاع از حق بس بود، برای مهدویت بس بود، که این یکی از صدها و هزاران کار اوست. و بعضی ها این نگاه و این دید رو متاسفانه، کما اینکه در رابطه با جریان های حقی که در این زمینه وجود داره، که مثلا مردی از قوم به پا میخیزه و علم و پرچمی رو به دست میگیره، یا بحث یمانی که اون جریان های حق رو بشناسید، حمایت بکنید و اون جریان های باطل رو طراحی کنید، برنامه‌ریزی کنید برای تضعیفش، برای نابودیش و از بین بردنش. سومین کارکردی که برای بحث علائم ظهور میشه بیان کرد و امر حیاتی است، بحث امید بخشی است. اینی که انسان در معرض فراموشی است، گرفتار روزمرگی میشه، گاهی اونچنان گرفتار زندگی میشه، روز میاد ماه میرسان یاد امام زمانش نمیفته که ما امام زمانی هم داریم. این علائم ظهور یکی از کارکرداش امید بخشی است که ببین چه جور نسبت بینا وعده داده شده، این محقق شده. نسبت به خود حضرت مهدی هم قطعا همینطوره، وعده‌ای که داده شده محقق میشه. این که ما را توجه بدن به نسبت به ظهور و نسبت به رسالت و وظیفه‌ای که در برابر ظهور داریم، و مهمترینشون بحث زمین سازی بحث ظهوره و اون شناسایی حق و موعود راستین هم که خب اشاره شد. خود این علائم ظهور تقسیماتی داره، بخشی از این علائم طبیعیه، بخشش معجزه است، ندای آسمانی معجزه است، خسف در بیدا معجزه است، اما بخش دیگرش مثل قضیه خود سفیانی، امانه امثال اینا، اینا معجزه نیست. برخی از علائم ظهور فاصله دارن با ظهور سالها، برخیش در آستانه ظهوره. اونایی که فاصله دادن همون بحث امید بخشی و اون توجه دادنه رو دارن، اونایی که در آستانه ظهوره عمدتاً کارکرد شناسایی رو دارن، شناساندن حق و تشخیص موعود راستین از مدعیان دروغین. و یکی از تقسیمات مهم علائم ظهور، تقسیم علائم به علائم حتمی و غیر حتمی است که یکی از بحث‌های مهمی که اینجا مطرح میشه بحث بدا هست. آیا در علائم حتمی بدا راه داره؟ یعنی ممکنه ظهور بدون تحقق اون علائم واقع بشه؟ اگر راه داره پس حتمی بودن به چه معناست؟ اگر راه نداره پس یعنی بدا پذیر نیست؟ بحثایی که در این زمینه داریم و یکی از موضوعات حساس مهمی که داریم معیارهای تطبیقه. مثلا گفته شده که یک کسی میاد دفعه شام و سوریه فتنه به پا میکنه، کشت و کشتار را میندازه در مناطق مختلف. خب همین قضیه داعش که مطرح شد، یه عده گفتن این همون چیه؟ سفیان. یا در رابطه با بحث یمانی یه عده گفتن یمانی همون کیه؟ سید حسن نصرالله. یا یه عده گفتن از من بخیر هم سفیانی نمیدونم حاکم اردن هست. تو مواردی که به عنوان حوادث و رخدادهای قبل از ظهور بیان شده، خب مصادیق با هم مشابهت دارن. یه مصادیق اتفاق میفته، این مال الان هم نیست، 700 سال قبل حوادثی اتفاق افتاده. حتی برخی از علما گفتن آقا اینا نشانه های ظهور و انقریبه که ظهور اتفاق میفته. یکی از معضلات و مشکلاتی که ما در رابطه با بحث علائم ظهور داریم بحث تطبیق و معیارهای تطبیق یه مورد و گزینه و مصداقی که مطرح شد، ما از کجا بدونیم که این همونه یا همون نیست و اصولا چه واکنشی در رابطه با این مصداق باید نشون بدیم؟ کما که در رابطه با حکومت صفویان برخی از بزرگان حتی گفتن این همون دولت زمین سازه که متصل به ظهور میشه. خب الان هم راجع به انقلاب اسلامی همین گفته میشه. آیا هست؟ نیست؟ هر کدومش ادعاست، دلیل میخواد. معیارهای تطبیق یک واقعه بر اون موردی که پیشگویی شده چیه تا ما بفهمیم تطبیق بکنیم نکنیم، چه تطبیقی راسته چه تطبیقی دروغه؟ که شما نمونه عینی شو در اون قضیه سیدی ظهور بسیار نزدیک است دیدید که چه تطبیق هایی کرده بود و خب بسیارش دروغ در اومد و اینا آسیب میزنه، ضربه میزنه. پس ما در علائم ظهور باید معیارام بدونیم. آخرین نکته که عرض میکنم و اینا رو عرض کردم روش فکر کنید تا جلسه یه بعد، بحث زبان علائم. آیا زبان علائم یه زبان حقیقی و طبیعی است یا رمز کده؟ فرض کنید یکی از علائم میگه پیدا شدن کفی در آسمان. این یعنی چه؟ یعنی واقعا یه مثل کف دست در آسمان پیدا میشه؟ این منظور چیه؟ یا در رابطه با وقت دجال و صوفیانی همین مسئله میشه، یعنی دجال و صوفیانی یه آدم هم یه شخص هم یا نه این یه رمزه، یه اشاره است، یه نماده، یه جریانه؟ اگه اون جریانه چیه و کدومه؟ اینا بحثاییه که در رابطه با بحث زبان علائم مطرح شده که حالا در رابطه با بحث همون عرضم خدمت شما که طلوع خورشید از مغرب که اصلا کتابم در این رابطه با عنوان کتابم بعضن قرار گرفته. یعنی چه طلوع خورشید از مغرب؟ خب خورشید از مشرق طلوع میکنه، یعنی واقعا یه روزی میاد که خورشید از مغرب طلوع میکنه. این یعنی چه؟ یعنی به هم ریخت. اگه بخواد زبان حقیقی باشه یعنی به هم ریختن نظام آفرینش. آیا این شدنی هست یا نیست؟ اگر چنین اتفاقی میفته بعدش چی میشه و چه اتفاقی میفته؟ مقصود چیه طلوع خورشید از مغرب؟ یعنی یک هدایتگر، یه امامی مثلا از سمت مغرب میاد. منظور از این مغرب چیه و کجاست؟ اینا اون بحثاییه که متاسفانه کمتر روش کار شده. همینجور اومدیم لیست کردیم و یه دم بعد و چهچه عجب جلسه خوشگل و شیرین و قشنگی بود، گذشتیم رفتیم دنبال کارمون. و زبان علائم باید مشخص بشه، معیارهای تشخیص به اصطلاح بحث علائم و تطبیقش بر مصادیق تو این زمینه مشخص بشه. اینکه آیا بداپذیر هست یا نیست، اینو بحثاییه که به فضل الهی در جلسه بعد به اون خواهیم پرداخت و بعد میریم سراغ نمونه های از این علائم که اونایی که ذکر شده در رابطه با علائم غیر حتمی و علائم حتمی اینا چی هست و ما چه برخورد و واکنشی در برابر اینها باید داشته باشیم. خداوند متعال با فضل و کرم و رحمت واسعه خودش همونجور که ابتدا عرض کردم ما رو کمک کنه، این توفیق رو هرگز از ما نگیره، فهم عمیق و دقیق به ما بده، بتونیم حقایق رو خوب بفهمیم و بفهمونیم و جزء برترین و بهترین و خالصترین یاران امام زمان قرار بگیریم انشاءالله. و السلام علیکم.